حسن گدا، قونیه، هفتم جمادی الاول 642.
زندگی عذابی تمام نشدنی است. انگار همیشه بین زندگی و مرگ گیر کردم. همیشه در برزخم. اینطوری است مرض جزام. آدم را زنده به گور می کند. توی کوچه مادرها برای ترساندن بچه هایشان مرا با انگوش نشان می دهند. بچه های شیطان هم با سنگ می زنندم. مسخرم می کنند. کاسب ها از جلوی دکان هایشان با چوب می زنند و دورم می کنند. نکند بدشگون باشم. زنهای حامله سرشان را بر می گردانند. انگار اگر چشمشان به ما بیفتد بچه توی شکمشان ناقص الخلقه می شود. چیزی هست که هیچ کدام از این آدم ها نفهمیدند. آنها برای اینکه چشمشان به ما جزامی ها نیفتد همه کاری می کنند. اما نمی دانند که در اصل ما جزامی ها هستیم که می خواهیم از آنها و نگاه های ترحم آمیز و دردآورشان دور باشیم. جزام نوعی عذاب است. هر روز یک بخش از بدن و روحت را می خورد. اول تن عوض می شود. رنگ پوست سیاه و کبود می شود. مثل چرم کلفت می شود. روی شانه ها و زانوها و دست ها و صورت قده هایی به رنگ تخم مرغ گندیده در می آید. توی این مرحله همیشه احساس سوزش و خارش میکنی. بعد معلوم نیست چرا یک دفعه درد کمتر میشود و نوعی بیهسی به آدم دست میدهد. آن وقت قده ها بزرگ میشوند، ورم میکند و به پینه های باد کرده تبدیل میشود. بعد یواش یواش گوشت تن میریزد و صورت چنان خراب می شود که دیگر نمی شود آن را به جای آورد. من توی این مرحله آخرم. جوری شده که دیگر نمی توانم پلک هایم را روی هم بگذارم. یعنی راستش پلکی برایم نمانده. چشمم بی خبر از من گریه می کند. آب دهانم همینطور سرازیر است. آب دهانم همینطور سرازیر است. نمیتوانم جمع جورش کنم. شش تا از ناخونهای دستم افتاده. هفتمی در راه است. اما عجیب این که موهایم هنوز سر جایش است. لابد باید خودم را خوش اقبال بشمارم. شنیدم فرنگی ها جزامی ها را بیرون دیوارهای قلعه می اندازند. دروازه های شهر را هم می بندند تا دوباره نتوانند داخل شوند. اما در قونیه اینطور نیست. اینجا یک زنگوله به خودمان می بندیم. تا موقعی که اینطوری اهالی را خبردار بکنیم می گذارند توی شهر بگردیم. گدایی هم می گذارند بکنیم. اگر نمی گذاشتند که از گرسنگی تلف می شدیم. جزامی که باشی دو راه برای زنده ماندن داری. اولی از دیگران گدایی کنی. دومی برای دیگران دعا کنی. هر دو راه هم شکم را سیر می کند. نمی دانم چرا مردم فکر می کنند دعاهای ما جزامی ها مقبول تر است و خدا به ما عنایت خاصی دارد. چه حرف مفتی. اگر آنطور باشد حال و روز ما اینطور می شود. اما خب دیگر اینطوری فکر می کنند. حتی اگر حالشان هم از ما به هم بخورد حتما می خواهند برایشان دعا کنیم. ما جزامی ها را صدا می زنند تا برای مریض هایشان، زمینگیر هایشان پیرمردهایشان، پیرزنهایشان و گرفتارهایشان دعا کنیم. در عوض پول می دهند، شکممان را سیر می کنند، دست نوازش به سرمان می کشند. خوب می شد اگر این جماعت را درک می کردم. توی کوچه با جزامی ها مثل سگ رفتار می کنند، اما همین که مریضی سختی می گیرند یا می ترسند که بمیرند، دست به دامن دعاهای ما می شوند. بین مردم سناری هم ارزش نداریم، اما خانه هایی هست که آفت مرگ به آنها زده. توی آن خانه ها پادشاه ماییم. هر وقت برای دعا کردن صدایم کنند، سرم را به جلو خم می کنم. صداهای بی‌معنی شبیه عربی از دهانم در می آورم و طوری رفتار می کنم که انگار در حال خشوع دارم زاری و التماس می کنم. خب چه کار کنم؟ چاره ای جز ادا در آوردن ندارم، چون حتی باورم نمی شود که خدا حرفهای ما جزامی ها را بشنود. هیچ چیزی ندیدم که باعث بشود خلاف این فکر بکنم. با آنکه مداخلش کمتر است، اما گدایی کردن را به دعا کردن پولی ترجیح می دهم. دست کم موقع گدایی کسی را گوله می زنم. جمعه ها کارمان سکه است. تازه اگر ماه رمضان باشد که دیگر نور علا نور است. ماه مبارک رمضان که از راه می رسد، درآمد گداها شیرین بود، شیرین تر می شود. تازه آخرین روز رمضان را که نگو نپرس، در آن روز همه گداهای شهر جیبشان را پر می کنند. آن روز خسیس‌ترین آدم ها هم، حتی آنهایی که توی جیبشان عقرب نگه می دارند، برای صدقه دادن با همدیگر رقابت می کنند، با این امید که هرچه گناه کرده اند بخشیده شود. می خواهند تا ماه رمضان تمام نشده کار خیری کرده باشند. برای همین قرص نانی یا پولی کف دستمان می گذارند، حتی اگر 3-4 قروش بیشتر نباشد. یک بار در سال هم که شده، جماعت از دست گداها فرار نمی کنند، برعکس می روند توی کوچه ها و گوشه و کنار دنبال گدا می گردند. آن وقت گدایی که پیدا می کنند هرچه بدبختر و پریشانتر باشد بیشتر خوشحال می شوند. وجدانشان همانقدر آسوده می شود. برای اینکه نشان بدهند چقدر دست و دل باز و خیرند، برای یک روز هم که شده نفرت از ما را کنار می گذارند. راستش امروز هم به گمانم از روزهایی باشد که کار و کاسبی خوب است، چون مولانا هم برای موعظه کردن و هم برای خطبه خواندن بالای منبر می رود. مسجد خیلی وقت از پر شده. کسانی که نتوانستند داخل شبستان جا پیدا کنند، توی حیات به صف شدند. مولانا هر جا که وضع بکند، همه گداها و جیببرهای شهر هم مثل مگس هایی که به شیرینی حمله کنند آنجا جمع می شوند. همانطور که هر آن همهشان اینجا جمعند، درست مثل خودم حاضر و ناظرند. به یک درخت افرا تکیه دادم و درست جلوی ورودی مسجد نشستم. بوی خاک باران خورده با رایحه ترش و شیرین جالیزهای دوردست در هم می‌آمیخت. کشکولم را روی زمین جلوی پایم گذاشتم. برعکس گداهای دیگر ناله و زاری نمی کنم من. حتی احتیاجی به حرف زدن نمی بینم. کاسه گدایی را می گذارم جلوم و صبورانه منتظر می مانم. اگر جزامی بودن یک جنبه خوب داشته باشد، لابد همین است. احتیاجی نیست ناله و زاری کنی، التماس کنی و اشک بریزی و بگویی که چقدر بدبخت و بیچاری. یک بار که صورتم را باز کنم و نشان بدهم، انگار همه آن کارها را کردم. امروز هم همان کار را کردم. مدت زیادی نگذشته بود که چند سکه توی کاسم افتاد، اما همش سکه های مسین بود. ای کاش یک سکه طلا هم بینشان بود. فرقی نمی کند طغرایش خورشید، شیر یا هلال باشد. از وقتی علاءالدین کیقباد قانون سکه های رایج را برانداخته، سکه بیگ های حلب دینار فاطمی، سکه خلیفه بغداد، حتی فلورین ایتالیا هم اینجا مثل سکه رایج دست به دست می شود. خب مگر می شود حاکمان قونیه اینها را قبول بکنند و آن وقت گداها قبول نکنند؟ همراه سکه ها چند برگ خشکم توی بغلم افتاد. درخت افرایی که زیرش نشسته بودم برگهای زرد طلاییش را می ریخت. هر بار که باد می وزید و دستهی برگ روی سر و لباسم می ریخت، با خود می گفتم شباهت های زیادی به درخت افرا دارم. درختی که پاییز برگهایش می ریزد شبیه جزامی نیست که هر روز قسمتی از بدنش کم می شود؟ من هم درختی لخت عریانم. پوستم، اعضایم، صورتم می پوسد و می ریزد. هر روز بخشی از بدنم مرا ترک می کند، اما برخلاف درخت که دوباره برگ می دهد، من چیزهایی را که از دست دادم نمی توانم دوباره به دست آورم. رسیدن بهار و جوانه زدن برای من در کار نیست. چیزی را که امروز از دست می دهم تا ابد از دست دادم. هر بار که یکی می خواهد سکه ای در کشکولم بیاندازد، این کار را سریع و دست باچه انجام می دهد، انگار بخواهد فرار کند. موقع انداختن سکه سعی می کند چشمش به چشمم نیفتد. چرا آدم ها موقع پول دادن به صورت گداها نگاه نمی کنند؟ انگار می ترسن اگر توی چشمشان نگاه کنند، نسی چیزی از ما به آنها سرایت کنند. توی جامعه ما از دزدها و سابقه دارها حتی از قاتلها بدتریم. اگر کار آدم‌هایی را که دست به جنایت و دزدی می‌زنند تایید هم نکنند، لااقل طوری رفتار نمی‌کنند که انگار آنها آدم‌های نامرئی‌اند. اما وقتی نوبت من و آدم‌هایی مثل من می‌رسد، اصلاً ما را نمی‌بینند. وقتی به ما نگاه می‌کنند، تنها چیزی که می‌بینند مرگ است. و دوست ندارند باور کنند که مرگ ممکن است اینقدر نزدیک و اینقدر زشت باشد. برای همین نگاهشان را از چشممان می دوستند. برای همین است که حتی وقتی پشیمان می آیند و پول می دهند، طوری رفتار می کنند انگار ما وجود نداریم. همانطور که نشسته بودم و توی این فکرها بودم، یک لحظه جای آن پشتها ولوله برپا شد. شنیدم که یکی فریاد می زند دارد می آید، دارد می آید. کسی که می آمد البته که مولوی بود. آن هم چه آمدنی! سوار اسبی بود سفید مثل شیر. روی قبای کهربایی رنگش ورقه های طلا و مروارید و مرجان کار شده بود، در حالی که پشت سرش مرید ها و شیفته ها و طرفدار هایش شلوغ می کردند، او خود سنگین و مغروران پیش می آمد. با آن همه جذبه و اعتماد به نفس و فراست که از سر و رویش میبارید، بیشتر به حاکمان شبیه بود تا عالمان دین. سلطان باد و آتش و خاک و آب بود. حتی اسبش هم گردنش را برافراشته بود. انگار می دانست مردی که سوارش شده چقدر محترم است. فلفور سکه های توی کشکولم را توی جیبم انداختم. سرپوشم را طوری بستم که نصف صورتم بیرون بماند. بعد رفتم داخل مسجد. آن تو چنان شلوغ و صفها چنان تنگ هم بود که نفس کشیدن هم سخت شده بود. چه برسد به این که بخواهی جایی برای نشستن پیدا کنی. اما جزامی بودن یک جنبه خوب دیگر هم داشته باشد این است که حتی در شلوغ ترین مکانها هم به راحتی می توانی جایی پیدا کنی، چون همه از تو فاصله می گیرند و کسی نمی خواهد کنارت بنشیند. برای همین توانستم در گوشه ای جایی برای خودم پیدا کنم و بنشینم. کمی بعد وضع شروع شد. مولوی گفت: ای جماعت. صدایش را گاهی زیر می کرد گاه بم. گفت: همگی من گهگاه اسیر زن می شویم. حس می کنیم حقیریم و در تنگنای. در برابر کائنات بیکران نقطه خوردیم. گوشت و پوست من معلوم است. مرزهای ادراک و اراده و عقل من مشخص است. بعضی ها صرفاً این را میبینند و میپرسند در پیشگاه خدا چه معنایی دارد این جان فانی؟ من در این عالم بیکران چه ارزشی ممکن است داشته باشم؟ میخواهم در موعظه امروز من جواب این سوال را بدهم. دو پسر مولوی در صف اول نشسته بودند. پسر بزرگش سلطان ولد که میگویند با مادر مرحومش مو نمیزند و برادرش علاءالدین که چهره باز و مژه‌های بلند و چشم‌های بادامی و پیشانی بلند دارد، اما دور و برش را انگار بدبینانه میپاید. هر دو هم قشنگ پیداست که به پدرشان افتخار میکنند. مولانا پس از لحظه سکوت چنین ادامه داد: پسران آدم، دختران حوا، به چنان علمی شرفیاب شدند که آن علم را نه کوها می توانند بر دوش بکشند و نه آسمانها. از این روز که در قرآن می فرماید ما این امانت را بر آسمانها و زمین و کوها عرضه داشتیم، از تحمل آن سر باز زدند و از آن ترسیدند. انسان آن امانت را بر دوش گرفت. پس انسان که به او چنین مقام و موقع ارزشمندی، چنین پایه مهمی اعطا شده، چرا باید در پی هدفی باشد که از آنچه خدا برایش در نظر گرفته پست‌تر است؟ چرا خودش را پست کند؟ چرا حال که وزیر است خود را رذیل کند؟ مولوی شمرده حرف می زد. مثل آدم های دوده چرا خورده کلمه هایش رو انتخاب می کرد. روان و رسا حرف می زد. شبیه تشبیهی را که یک بار به کار برده بود به این آسانی ها تکرار نمی کرد. گفت که خدا روی تختی در آسمان هفتم نمی نشیند. به تک تک ما نزدیک و با همه ما دوست است. گفت که درد و ناراحتی هایی که می کشیم، مصیبت ها و سختی هایی که با آنها رو در رو می شویم، در اصل ما را به پروردگار نزدیک تر می کند. به دست های من توجه کنید. انگشت های من مدام باز و بسته می شوند. میگیریم و رها میکنیم، رها میکنیم و میگیریم. یک بار به درون، بار دیگر به بیرون. بعد از آنکه دستمان را مشت کردیم حکمن بازش میکنیم، وگرنه مثل افلیج ها میشویم. هستی من هم همین طور است. لحظه‌ای باز میشود، لحظه‌ای بسته میشود. گاه دل من میگیرد، گاه باز میشود. این حالت ها که به نظر متضاد میرسند جوهره هستی است. به پرنده در حال پرواز نگاه کنید، به حرکت بالهایش توجه بفرمایید. یک بار به پایین، یک بار به بالا، یک غم، یک خوشی. این طوری است زندگی، متوازن و موزون. اولش از چیزهایی که می شنیدم خوشم آمد، پس شادی و غم مثل بالهای پرنده به هم بست و وابسته بوده. این را که شنیدم دلم خوش شد، اما همون موقع سوال دیگری ذهنم را خراشید. مولانا از محرومیت، از درد، از فقر، از بدبختی چه می داند؟ پدرش که عالم بانفوذی بوده، پدرش و هفت جدش و خاندان معتبرش همیشه پشتش بودند. توی ثروت و رفاه بزرگ شده، سختی های روزگار را نکشیده. فکر نکنم به جز مرگ همسر اولش که لابد خیلی باعث ناراحتیش شده، درد دیگری در زندگی کشیده باشد. از بچگی نازش را کشیدند، بهترین عالم ها درسش دادند، همه دوستش داشتند، لوسش کردند، احترامش را نگه داشتند. با چه جرأتی جلوی جزامی مثل من از فضیلت های درد و ناراحتی حرف می زند؟ هرس همه وجودم را گرفته بود، دهانم تلخ شده بود، دلم گرفته بود. فهمیده بودم چه اختلاف فاحشی بین من و مولوی هست. آخر این چه وضعی است؟ یا افراد، یا تفرید، یا این سر یا آن سر. سهم من هم شده فقر و نیاز، گرسنگی، بدبختی و مصیبت. سهم مولوی هم رفاه، عرفان، سعادت، صحت و موفقیت. من صورتم را بیپوشانم تا حال دیگران از دیدن ریخت و قیافم به هم نخورد. آن وقت او میرود آن وسط و مثل جواهری گران قیمت میدرخشد. کسی چه میداند اگر مولانا جای من بود چه کار میکرد، چطور زندگی میکرد؟ آن وقت میفهمید تغییر شدن و حرف مفت شنیدن یعنی چه. اگر زندگی که نصیب من شده نصیب او می شد، باز هم می توانست مولانا بشود؟ با هر سؤال جدیدی که به ذهنم می آمد حسادتم هم بیشتر می شد. آخر سر خشمی که نسبت به مولانا حس می کردم بر شیفتگیم نسبت به او پیروز شد. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم، از جایم پا شدم، جماعت را با آرنجم کنار زدم و بیرون آمدم. بعضی ها با اخم و تخم، بعضی ها هم با تعجب نگاه هم می کردن. لابد با خود می گفتن این دیگر چه موجودی است؟ همه دارند برای آمدن به مسجد سر و دست می شکنن، آن وقت این بدبخت بیچاره دارد زور می زند که از مسجد بیرون برود.